أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که براءت از تقید واجب ارتباطی به اون جزء مشکوک آیا می تواند اثبات کند اطلاق این واجب ارتباطی را، یعنی براءت از وجوب اکثر آیا می تواند ثابت کند وجوب اقل را لا به شرط و به نحو مطلق، تا ما آثار صحت واقعیه را بر اتیان اقل بار کنیم. عرض کردیم این که بین مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی اختلاف هست. مرحوم نائینی می فرمایند براءت از تقیید اثبات می کند اطلاق را. مرحوم آقای خویی اشکال کردند که اطلاق امر وجودی است نه امر عدمی. با اصل نافی تقیید نمی شود اثبات کرد اطلاق را که ضد تقیید هست. این اصل مثبت هست، مثل استصحاب عدم جلوس که بخواهد اثبات کند وجود قیام را که اصل مثبت هست. ما عرض کردیم حتی اگر اطلاق امر عدمی باشد که هست، باز براءت از تقیید نمیتونه اثبات کنه اطلاق را، چون براءت از تقیید یعنی رفع ظاهری تقیید، عدم ایجاب احتیاط در رابطه با آن. اما مفاد اصل براءت ترتیب آثار شرعیه عدم التقیید نیست. ترتیب آثار شرعیه عدم تکلیف نیست، چون اصل براءت اصل غیر محرزه. میگه لازم نیست در رابطه با این مشکوک احتیاط کنید، نه اینکه آثار شرعیه عدم این تکلیف مشکوک رو بار کنید. ولیکن بحث راجع به استصحاب عدم تقیید هست. اگر استصحاب عدم تقیید بتواند اثبات کند اطلاق را، بنابر این نظر که اطلاق امر عدمی است، ما ثمرات زیادی میتوانیم بر این بار کنیم. ظاهر بحوث بلکه صریح آن و همینطور مباحث الاصول این هست که استصحاب عدم تقیید میتواند اثبات کند اطلاق را، چون اطلاق عدم التقییده. استصحاب عدم تقیید بازگشتش به استصحاب اطلاق هست، در حالی که ایشان در بحوث فی شرح العروة الوثقی جلد 1 صفحه 151 مطالبی دارد در مقابل این مطلب اون مطالب رو عرض کنم. بحث در این هست در اونجا که شخصی به اعتماد اصل براءت بخواد بگه که من مثلا این غسلم که ترتیب بین جانب ایمن و ایسر رو در او رعایت نکردم رافع حدث هست و با این غسل جنابت که اصل براءت جاری کرد از شرطیت ترتیب بین جانب ایمن و ایسر در آن میخواهد وارد مسجد بشود، دست به قرآن بزند. ایشان فرموده است که نه، این کار جائز نیست. چرا؟ برای این که ما نمیدانیم موضوع رافع حدث مطلق غسل است یا غسل مقید به رعایت ترتیب بین طرف راست و چپ. اصل براءت از تقیید اثبات نمی کند اطلاق را، اثبات نمی کند که غسل مطلق موضوع هست برای رافعیت حدث. ولذا استصحاب میگه هنوز شما محدث هستی، هنوز حرمت دخول در مسجد باقی هست، حرمت مسجد کتابت قرآن باقی هست. بله در مورد نماز ایشون میگن حساب فرق میکنه. در نماز ما اصلا دلیل نداریم که حدث مبطل و مانع از نماز است. یک دلیل پیدا کنید بگه الحدث و مانع عن الصلاة، ما هم چه دلیلی نداریم. در مورد نماز واجب هست بر ما غسل کنیم بعد از جنابت و نماز بخوانیم، منتها شرط هم این است که از هنگام شروع در غسل تا آخر نماز ناقض غسل یا ناقض وضوء از ما صادر نشود. بل وجدان یا بل استصحاب ناقض غسل و وضوء از ما صادر نشد، این هیچ. امر هم شدیم عقیب جنابت غسل کنیم و نماز بخوانیم، نمیدانیم ام شدیم غسل کنیم با رعایت ترتیب بین طرف راست و چپ و نماز بخوانیم، یا ام شدیم غسل کنیم لا به شرط از رعایت ترتیب و بعد نماز بخوانیم. میشه دوران ام بین اقل و اکثر. ما اصل براءت از وجوب اکثر که جاری کردیم لازم نیست ثابت کنیم اطلاق امر به اقل را، این اصل مثبت است. اما مؤمن داریم، مؤذر داریم که ما امر به غسل مشروط به ترتیب و نماز بعد از آن نداریم، اما امر داریم به غسل مطلق و نماز بعد از آن. این رو لازم نیست ثابت کنیم. استصحاب بقاء حدث اثر شرعیش این نیست که پس نماز باطل است کدام دلیل به ما گفت الحدث و مبتلن للصلات، لا صلات مع الحدث؟ همچه چیزی ما نداریم. اما در مورد دخول در مسجد بعد از این غسل جنابت، خب اونجا داریم الجنوب و لایت خلو المسجد، استصحاب میگوید این آقا که غسل کرد بدون رعایت ترتیب هنوز جنوب است. ما هیچ اصل حاکمی نداریم که حاکم باشد بر استصحاب بقای جنابت این شخص و یا استصحاب بقای حرمت دخول در مسجد. براءت از تقیید که اثبات نمی کند غسل مطلق موضوع رافعیت جنابت هست، ولذا ایشان صریحاً در اون بحث دارد، می فرماید اگر در نماز هم دلیل داشتیم که جنب نمازش باطل است، محدث نمازش باطل است، ملتزم می شدیم به این که استصحاب بقای حدث جاریست، استصحاب بقای جنابت جاریست، چون براءت از تقیید که اثبات نمی کند موضوع ارتفاع حدث غسل مطلق است لا به شرط از رعایت ترتیب بین جانب ایمن و ایسر، این اصل مثبت است. نوبت می رسد به اصل حکمی که استصحاب بقای حدث است، و اگر دلیل داشتیم که محدث نمازش باطل است ملتزم می شدیم به بطلان نماز این شخص، ولی در نماز خوشبختانه دلیلی بر بطلان نماز که مقرون به حدث باشد نداریم. خب شما ببینید اگر بنا بود استصحاب عدم تقیید اثبات بتواند بکند اطلاق را، این چه حرفی است که ما بیاییم بگیم براءت از تقیید چون اثبات نمی کند اطلاق را، ولذا بعد از این غسل جنابتی که ما رعایت ترتیب بین طرف راست و چپ نکردیم حرام است داخل در مسجد بشیم، ولی چون دلیل نداریم بر مانعیت جنابت در نماز، یعنی مانعیت حدث جنابت در نماز، دلیل نداریم از جنوب و یبطل صلاته، ولذا در نماز مشکلمون حل می شود. و اگر بنا بود اصل و استصحاب و عدم تقیید اثبات اطلاق بکند که ما هیچ کجا مشکل پیدا نمی کردیم، اثبات اطلاق می کردیم. و این بحث مهمی است که آیا ما با چه براءت از وجوب اکثر و چه استصحاب عدم وجوب اکثر می توانیم آثار صحت شرعیه عمل را بار کنیم بر این اقلی که انجام دادیم یا نمی توانیم؟ این بحث بحث بسیار مهمی است، چون اتیان به واجب ارتباطی صرفاً امتثال تکلیف نیست تا بگیم آقا لازم نیست ما احراز کنیم که امر تعلق گرفته به اقل لابشر، ما حجت بیننا و بین الله و مؤذر بیننا و بین الله اقامه میکنیم نسبت به وجوب اکثر، ولو اثبات نکنیم وجوب اقل لا بشر را. فقط بحث امتثال تکلیف نیست، بحث ترتیب آثار صحت شرعیه است بر این عقل. خب شما میدانید مثلا همین نماز گاهی موضوع احکامی است. مسافر قصد عشرت ایام کرد، یک نماز 4 رکعتی خواند، بعد عدول کرد از نیت اقامه. اما چه نمازی خوانده که عدول کرده بعد از آن از نیت اقامه؟ یک نمازی که اعتمادش به همین جریان براءت از وضوء اکثره. وضوءش رو با اصل براءت تصحیح کرده، نمازش رو با اصل براءت تصحیح کرده، نمیدونه که الله اکبر باید تفخیم بشود در آن را که بعضی میگویند، یا تفخیم هم نشه بگیم الله اکبر بدون تفخیم، اون هم صحیحه. و اصل براءت جاری میکنیم از اول وضوء، اصل براءت جاری کرد تا آخر نماز، بعدش هم خوش انصاف عدول هم کرده از نیت اقامه. میگه خب وظیفه ما اینه که تا این چند روز که اینجا هستیم نماز 4 رکعتی بخوانیم. آقا از کجا معلوم که این نماز تو صحیح واقعی باشد و موضوع باشد برای وجوب اتمام بعد از عدول از نیت اقامه؟ این یک مثال. مثال دوم، طواف میکنیم با اعتماد به اصل براءت، طوافی که با اصل براءت آن را درست کردیم. خب آقا اصل براءت از تقید طواف به قید زائد اثبات نمی کند که امر شدیم به طواف لا به شرط از این قید زائد مشکوک. پس ما احراز نمی کنیم که با این طواف و سعی و تقصیر بعد از آن از احرام خارج شدیم. استثام میگه لا تزال انت محرم، لا تزال یحرم علیک محرمات الاحرام. چه باید کرد؟ ما فقط بحث متعلقات احکام نداریم که بگیم آقا امر به این فعل مردد است بین اقل و اکثر، براءت از اکثر ولو اثبات نمی کند امر به اقل لا به شرط را، ولی ما معذر داریم، مؤمن داریم، استحقاق عقاب نداریم بر مخالفت وجوب اکثر. آقا مگر فقط بحث استحقاق عقاب بر مخالفت وجوب اکثر است؟ بحث ترتیب آثار شرعیه عمل صحیح است بر این عقل که انجام دادیم. شما ممکن است بفرمایید که موضوع این آثار شرعیه اهم از صحت واقعیه و صحت ظاهریه. نماز که صحیح بود ولو ظاهرن موضوعش برای وجوب تمام فسکلوات الاسیه بعد العدول عن نیت الاقامه، طواف وقتی صحیح بود ولو ظاهرن موضوع است برای خروج از احرام. خب این مطلب قابل قبول نیست. ظاهر ادله اینه که اونی که موضوع است برای این احکام عمل صحیح واقعی هست، نه عمل صحیح ظاهری. ظاهر ادله اینه. ولذا اگر بعد از مدتی کشف خلاف شد، معلوم شد که اون طواف که ما انجام دادیم به اعتماد اصل براءت بیرون مقام طواف کردیم اشتباه بود، طواف باید بین البیت و المقام باشد، کشف میشه که ما هنوز محرمیم. وجهی ندارد بگیم موضوع خروج از احرام طوافی است که صحیح است ولو ظاهرا. پس ما استتاب میکنیم وضوع را، طواف میکنیم، بگید این از احرام خارج میکند ما را، ولو بعدن بفهمیم که وضوع نداشتیم. این قابل گفتنه؟ شما در مثال استتاب وضوع اگر میگید، تا استتاب وضوع دارید اصل موضوعی دارید که شما طواف صحیح به جا آوردید. چون طواف صحیح یعنی طواف با وضوع. مشکل ما جایی است که اصل براءت می‌خواهیم جاری کنیم، با اصل براءت می‌خواهیم اثبات کنیم که این عمل ما صحیح است. خب صحیح ظاهری که موضوع احکام واقعیه نیست، موضوع خروج از احرام نیست، یا در نماز موضوع وجوب تمام فی الصلوات الآتیه نیست. و فرض اینه که صحت واقعیه هم با براءت از وجوب اکثر اثبات نمی شود. پس این جواب که موضوع این آثار شرعی جامع بین صحیح ظاهری و صحیح واقعی است، این خلاف ظاهر فقه است. ممکنه شما جواب دیگری بدید، بگید آقا حالا شما اشکالتون وای صدره که چرا در وحوث فقه مسئله رو بزرگ کردید، استصحاب عدم تقیید اگر اثبات اسلام می کرد که این همه سر و صدا کردن نداشت. حالا اشکال وایستد وارد، اما خودمون بشینیم فکر کنیم، خب استصحاب عدم تقیید جاری کنیم، اثبات کنیم اطلاق را، اثبات کنیم طواف مطلق یعنی طواف لا به شرط از این شرط مشکوک موضوع است برای خروج از احرام، نماز لا به شرط از این شرط مشکوک موضوع است برای وجوب تمام فی الصلوات الآتیه ولو عدل عن نیت الاقامه. میگیم که نه، ما خودمونم که فکر میکنیم میبینیم نه، استصحاب عدم تقیید نمیتواند اثبات کند اطلاق را، نه تنها براءت از تقیید نمیتواند اثبات کند اطلاق را، استصحاب عدم تقیید هم نمیتونه اثبات کنه اطلاق را. اما بنابر مسلک آی خویی که پر واضحه، اطلاق امر وجودی است، استصحاب عدم تقیید نمیتونه اثبات کنه ضد اطلاق را، ضد تقیید را، استصحاب عدم تقیید نمیتونه ضد او را اثبات کنه که اطلاق هست، مثل استصحاب عدم جلوس برای اثبات قیام. خدای خویی هم که صریحا گفت گفت با استصحاب عدم تغییر نمیتواند اثبات کند اطلاق را، چون امر وجودی است، تعارض میکنند با استصحاب عدم اطلاق. صریحا گفت و این رو هم صریحا گفت که براءت از تقلید هم نمیتواند اثبات کند اطلاق را، چون اطلاق امر وجودی است. پس بنابر مسلک آقای خویی که اطلاق امر وجودی است، پر واضحه که نه اصل براءت از تقلید کاری ازش برمیاد، نه استثناء و عدم تقلید نمیتونن اثبات کنن اطلاق را. اما بنابر مسلک صحیح که اطلاق همون عدم و تقییده، چرا استصحاب عدم تقیید نمیتواند اثبات کند اطلاق را؟ جهتش اینه که ما به دنبال این هستیم که ثابت کنیم با این استصحاب عدم تقیید که این فرد فاقد قید موضوع است برای این اثر. مثلا ثابت کنیم با استصحاب عدم تقیید موضوع صحت نکاح، در جایی که شک داریم، آیا شارع گفته العقد العربی فی النکاح نافذ یا گفته عقد النکاح نافذ؟ ما میخواییم استصحاب کنیم عدم تقیید به عربیت را. برای چی؟ برای اینکه اثر زوجیت رو بار کنیم بر این عقد فاقد شرط عربیت، یا در این مثال طواف ما میخواییم اثر خروج از احرام رو بار کنیم بر این طواف فاقد این شرط مشکوک. خب این ترتیب اثر بر این فرد فاقد این شرط مشکوک، این نیاز دارد به اثبات انحلال. مگر همین جوری میشه یک استصحاب عدم تقیید رو مطرح کنیم، بهانه بکنیم، بگیم خب استصحاب میکنیم عدم تقیید را، ثابت میکند اطلاق در جعل را، چون اطلاق در جعل یعنی عدم تقیید. آقا باید بیایید لازم عقلی این اطلاق و عدم تقیید جعل رو اثبات کنید که انحلال است. مگه همینجوری میشه اثبات کرد که این عقد فارسی صحیح است و اثر زوجیت بر آن بار است؟ استثام میگه در مقام جعل مقید نبود این جعل و عربی بودن عقد، اما این عقد فارسی هم اثر زوجیت دارد و اصل مثبته. آیا این طواف فاقد این شرط مشکوک اثر خروج از احرام دارد؟ این اصل مثبته. آیا این نماز فاقد این شرط مشکوک، نماز با این وضوء بدون رعایت ترتیب در مسح پای راست و چپ، اثر وجوب البناء علی التمام فی الصلوات الآتیه دارد؟ و این اصل مثبته. شما با استصحاب عدم تقیید میخواهید اثبات کنید لازم عقلی اطلاق در مرحله جعل را که لازمه عقلی آن انحلال در حکم هست. میخواید نقد کنم تا بیشتر مطلب واضح بشه؟ شما چطور جاهای دیگه از این خاتم بخشی ها نمی کنید؟ نمیدونیم موضوع وجوب اکرام عالم است یا عالم عادل است؟ چجور استصحاب نمی کنید عدم تقیید موضوع وجوب اکرام را به عدالت؟ بعد بگید خب اثبات شد که مطلق عالم موضوع وجوب اکرام است. هرچی عالم فاسقه بیدینه باید اکرام کنیم با این استصحاب عدم تقیید موضوع وجوب اکرام. فقیهی تا حالا اینو گفته که با استصحاب عدم تقیید موضوع وجوب اکرام بالعالم العادل ثابت می شود اطلاق که هر عالمی ولو عالم شارب الخمر موضوع است برای وجوب اکرام، او هم وجوب اکرام دارد. هیچ کسی اینو نگفته، برای اینکه استصحاب عدم تقیید فوقش میگه تقیید در مرحله جهل نبود، لازم عقلی آن را که ثبوت وجوب اکرام است بر این عالم فاسق. اینو بخواید اثبات کنید میشه اصل مثبت. ولذا ما از یک طرف دیدیم این اشکال فن نیست. بله استصحاب عدم، یعنی استصحاب عدم تقیید دیگه. میدونم این که ثابت نمیکنه اطلاق وجوب عقل را، باید استصحاب کنید عدم تقیید را تا بگید اطلاق و عدم و تقیید، پس ثابت شد اطلاق امر به این عقل ولا به شرط بودن آن. ما از یک طرف ببینیم اشکال فنی است، نه تنها براءت از تقیید بلکه استصحاب عدم تقیید هم نمیتواند اثبات کند اطلاق را به این معنا که حالا اگر اطلاق امر وجودی است که پر واضحه، اگر اطلاق امر وجودی است که پر واضحه که اثبات نمیشه اطلاق، اگر امر عدمی است گیرم عدم تقیید در مرحله جعل اثبات بشه، چه فایده ای داره؟ مگه میتونه اثبات بکنه لازم عقلی این عدم تقیید در مرحله جعل که انحلال حکم است نسبت به این فرد فاقد قید؟ از یک طرف این وجه فنی است، از طرف دیگر مشهور فقها در اقل و اکثر ارتباطی با اجراء براءت از وجوب اکثر آثار صحت واقعیه رو بار کردن بر عقل. اصل براءت جاری میکنن در نماز، بعد با همین نماز بعد بحث عدول از نیت اقامه و وجوب بناء علی تمام رو بار میکنن. بنابراین که در غسل، خود غسل شرط نماز است نه طهارت مسببه از غسل که شک در محصل بشود و مجرای اصالت الاشتغال، بلکه بنابراین این که خود غسل شرط است براءت جاری میکنن در شرایط غسل. اونایی که براءت جاری نکردن میگن چون غسل محصل است و اونی که شرط است مسبب از آن است که طهارت از اون جهت اصالت و اشتغال جاری میکنن، و الا قبول دارن اگر خود غسل شرط بود اصل براءت در غسل در موارد شک جاری است. شک میکنیم در ترتیب بین راست طرف راست و چپ بدن اصل براءت جاری میکنن. مشهور فقها فرق نگذاشتن، گفتن با این نماز میتونی بخونی، مسجد هم میتونی بری، دست به قرآن هم میتونی بزنی. یا در اون طواف، حالا صرف امتثال تکلیف باشه، بگن خب اکتفا میکنیم به این طواف خارج المقام، ولی ثابت نمیشود که لبس مخیط بر ما حلال شد، نساء بر ما حلال شد. مشهور فقها تفکیک نکردن بین این مطالب، ولذا ما به نظرمون تنها راه حل از این است که از همین غفلت نوعیه فقها پی ببریم به غفلت نوعیه عوام. میگیم اینا که باسوادهای ما هستن غفلت نوعیه دارند، و اصول شرعیه که مخاطبش کل مردمن که اکثرن عوامن و غافلن از این مطالب، وقتی که براءت از اکثر جاری شد و صحت ظاهری اقل ثابت شد، آثار صحت واقعیه رو هم بار می کنند. ولو لأجل الغفلت النوعیه، که آقا صحت ظاهریه یعنی معذوریت و عدم استحقاق عقاب بر ترک اکثر، و این ثابت نمی کنه وجوب اقل لا به شرط را، نوعا غافلن از این نکته. والحمدلله، خدا رو شکر که مردم غافلن و این اطلاق مقامی درست میکنه برای ادله اصول شرعیه، چون مخاطب این ادله اصول شرعیه مردمند به ما فیهم، افراد غافل که نوعا اینجور هستن، و لذا ما توجیهی که کردیم اینه. و الا اگر کسی گیر بمون بده بگه ما فنی میخواییم جواب بدید، اعتراف میکنیم جواب فنی در کار نیست، همه باید در این مراسم ادا شرکت کنن که اصل براءت از وجوب اکثر، اصل عدم وجوب اکثر نتوانست اثبات کند که این اقل موضوع است برای اون آثار شرعیهی که برای عمل صحیح مترتب می شود. خب از این بحث فارغ شدیم، برگردیم به اشکالات دیگری که برای جریان براءت شرعیه از وجوب اکثر مطرحه. الان ایراد دیگری که براءت شرعی از وجوب اکثر داره، که مانع سوم می شود، اینه که اینم تو کلمات نیست، اینم ملحق کنید به بقیه دردسرهایی که ما میخواییم ایجاد کنیم، که آقا چی میگه براءت از وجوب اقل اثر ندارد؟ هی از روز اول به ما گفتید براءت از وجوب اقل اثر ندارد، ما مثلا باورمون شده. آقا من علم اجمالی دارم یا نذر کردم نماز شب بخونم یا نذر کردم سجده برم، اینجور حساب بکنیم مطلب واضح تر بشه. یک اکثری نماز شب 11 رکعت، اقلش هم یه سجده. خب آیا احتمال نمیدید بینکم و بین الله نذر کردیم، نمیدونیم نذر کردیم لله علیه ان اسجد سجدتن یا لله علیه ان اصلی صلات اللیل. شما احتمال سجده لابشرد نمیدونم نذر کردم سجده لابشرد را یا نذر کردم نماز شب را که مشتمل بر سجده است. شما میگید براءت از وجوب اکثر جاری است، بلند شد تو همون رخت خواب زیر لها یه سجده بکن. میشه مثل قضیه اونایی که مهمان حاج حسین قمی شدن، شرط کرد نماز شب اجازه بدید بیدارتون بکنم نماز شب بخونید. اینا هم شب اول دیدن سخته نماز شب بلند شدن بخونن، میخوان بخوابن، نقشه کشیدن. تا حاج حسین قمی اومد تو اتاق، این آقا هم میگه که من زیر لا گفتم الهی العف الهی العف و بجور حالت غلطان. حاج حسین قمی آمد گفت التماس دعا پسرم رفت. اینم گفت گرفتیم بازم خوابیدیم. خب اینم براءت از وجوب اکثر که جاری میکنه، میخواد یه سجده کنه بخوابه. ما حرفمون چیه؟ حرفمون اینه که احتمال نمیدید بینکم و بین الله که شارع در مقابل این براءت از وجوب اکثر اومده به شما گفته که بنده های من احتیاطا نماز شب رو بخونید، احتیاط کنید نماز شب بخونید، احتیاط کنید بمون اکثر. ولیکن اگر ترک کنید این احتیاط را، من نسبت به احتمال وجوب نفسی سجده براءت برای شما جعل کردم. نماز شب بخونید احتیاطا، نمیخونید همین سجدش رو هم لازم نیست انجام بدید. نتیجهش این میشه اگر فی علم الله نماز شب بر شما واجب بود مستحق اقامید، اگر نماز شب واجب نبود سجده واجب بود شما مستحق اقام نیستید مگر بر تجری کردید و الا براءت شرعی مؤمن از اقاب شد نسبت به وجوب نفسی سجده که مشکوک است. وجوب استقلالیه، بفرمایید وجوب استقلالی سجده که مشکوک است. این احتمالش نیست. خب اثر عملیه دیگه. حالا اثر عملی حتما باید یک تریلی بشه. خب این اثر عملیه، لازم نیست اثر عملی مشکل کن باشه بعد دیگه معتنابه باشه. حالا این اشکال هست که چجور شما که عرض میکنم یعنی مثل امام، مثل آقای سیستانی در دوران امر بین این که نذر کرده وضو بگیره یا نذر کرده نماز با وضو بخونه، گفتید براءت از وجوب نفسی نماز با وضو تعارض میکند با براءت از وجوب نفسی وضو و بعد احتیاطا هر دو رو انجام بدیم، گفته میشه که اینجا هم حداقل اونایی که اونجا این مطالب رو فرمودن اینجا هم این مطلب رو بفرمان که براءت از وجوب نفسی نماز شب معارضه میکنه با براءت از وجوب نفسی سجده. اثرش اینه که براءت از وجوب نفسی سجده اگه جاری بشه یعنی براءت از وجوب نماز شب جاری نشده دیگه، چون جمع بین البراءت این که محاله یا غیر اغلاییه. معنای براءت از وجوب سجده اینه که براءت از وجوب نماز شب جاری نشده، یعنی عقل میگه احتیاط کنید نماز شب بخونید، شارع اصل براءت جعل نکرده نسبت به اون. ولیکن شارع میگه اگه نماز شب خوندی که خوندی، نخوندی نسبت به وجوب نفسی سجده شما براءت داری و مؤمن از عقاب داری نسبت به وجوب نفسی سجده، ولذا این دو تا اصل براءت با هم تعارض میکنن. تأمل بفرمایید ببینیم این مانع سوم و بقیه موانع که یکی پس از دیگری میاد انشاءالله ببینیم قابل حل هست یا نیست. والحمد لله رب